خوش آمدید به رادیو 808، اولین رادیوی تخصصی مهندسین عمران در فضای مجازی.
سلام، من سامان جعفری هستم و اینجا رادیو 808. امروز 5 خرداد ماه 1391 و این 17 شماره از رادیو 808. پادکستی که به هدف بث و به روز رسانی شیوه های سنتی آموزش و خبررسانی با آخرین نوآوری های دنیای تکنولوژی برای شما، شمایی که دوست دارید آخرین و به روزترین اخبار عمرانی ایران و جهان را بشنوید. فعالیت آموزشی کلا با مشکلات زیادی همراهه و از طرفی فضای مجازی هم با پیچیدگی‌های خیلی زیادی همراهه. به نحوی که هر کدوم از این دو مقوله خودشون به تنهایی کار کردن باهاشون تخصص میخواد. حالا تصور کنید فعالیت آموزشی در فضای مجازی. کلا خیلی از افراد که با فضای مجازی آشنایی کافی ندارن دید متفاوتی نسبت به این فضا دارن و وقتی با یک کسب و کار مبتنی بر آموزش مجازی روبرو میشن، در مرحله اول این سوال در ذهنشون ایجاد میشه که دلیل انتخاب این حرفه از سوی این افراد چیه؟ اصلا وقتی آموزش به شیوه سنتی وجود داره چه نیازی به آموزش در فضای مجازیه؟ حتما با نمونه‌های موفق آموزش مجازی که از نمونه‌های قدیمی دنیای مجازی محسوب میشن آشنایی دارید. فکر می‌کنید دلیل اینکه این گونه افراد و سایت‌ها رو به ارائه مطالب آموزشی از طریق فضای مجازی آوردن چیه؟ اصولاً افرادی قدرت ریسک پذیری برای ایجاد فضای جدید در دنیای حقیقی و مجازی رو دارن؟ آیا با معنی و مفهوم عبارت کارآفرینی آشنایی دارید؟ به نظر شما چه افرادی قادر به کارآفرینی هستند؟ چه افرادی قادرند ایدئال هایی که در ذهنشون پرورش میدن رو بر روی کاغذ بیارن و سپس به عمل تبدیل کنن؟ میهمان این برنامه ما جناب مهندس مهدی وجودی، مدیر عامل انتشارات بومسازه یا همون سیویلیکان، یکی از اولین مهندسینی که در زمینه آموزش مجازی عمرانی فعالیت داشتن و جزو افراد موفق و کارآفرین این رشته محسوب میشن. با ایشون در مورد اینکه چرا به سمت کسب و کار اینترنتی رو آوردن صحبتی خواهیم داشت و دلایل موفقیت ایشون رو خواهیم پرسید. اول از همه مطابق هفته‌های گذشته ابتدا مروری داریم به مهمترین خبرهای مهندسی عمران با امیر حجازی در بخش خبر در هفته‌ای که گذشت. پس با ما باشید با رادیو
808. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، من امیر حجازی هستم، با بخش خبری رادیو 808 در خدمت شما هستم. طبق روال هفته‌های گذشته 4 تا خبر مهم از بین اخبار این هفته براتون انتخاب کردیم. و اما خبر اول این هفتمون در رابطه با فراخوان دومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مهندسی عمران. دومین کنفرانس ملی یافته‌های نوین در مهندسی عمران 15 و 16 آذر ماه 1391 توسط دانشگاه نجف آباد برگزار می‌شود. به گزارش بنا نیوز، دوره اول این کنفرانس با موفقیت در اسفند ماه سال 1389 و در همین مرکز دانشگاهی برگزار شده است که در آن 161 عنوان مقاله ارائه شده است. از کلیه علاقه‌مندان دعوت می‌شود چکیده مقالات خود را جهت ارائه در این کنفرانس حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند: گرایش سازه و زلزله، گرایش راه و نقشه‌برداری، گرایش ژئوتکنیک و معدن و گرایش کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس اینترنتی کنفرانس به نشانی ncec.ir مراجعه فرمایید. و اما خبر دوممون در رابطه با چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران مهر 1391. چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران 15 مهر 1391 توسط انجمن بتن ایران در تهران برگزار می شود. علاقه‌مندان به ارائه دستاوردهای علمی خود در این گرده همایی می توانند چکیده مقالات خود را تا اواسط خرداد ماه در یکی از محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند. تحلیل و طراحی سازه‌های بتونی، تعمیر و تقویت و بهسازی سازه‌های بتونی، تکنولوژی بتون، دوام و پایایی بتون و سازه‌های بتونی، افزودنی‌های بتون و مواد کمکی مرتبط با بتون و سازه‌های بتونی، اجرای سازه‌های بتونی، انبوه‌سازی، صنعتی‌سازی، پیش‌ساختگی، ساخت بتون، هم و ریختن، تراکم، عمل‌آوری، بتون آماده و مدیریت اجرایی سازه‌های بتونی و مدیریت دانش، مستندسازی در زمینه بتون و سازه‌های بتونی. برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبسایت انجمن بتون ایران به نشانی ICI.IR مراجعه فرمایید. و اما خبر سوممون در رابطه با 11امین کنفرانس هیدرولیک ایران با محوریت دریاچه ارومیه. به منظور بحث، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات در مباحث مربوط به مهندسی آب و ارتباط با صنعت آب، انجمن هیدرولیک ایران اعلام کرده است که به دنبال برگزاری موفقیت آمیز 10 کنفرانس در سطح کشور، اینک 11امین کنفرانس هیدرولیک ایران را با همکاری گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه برگزار خواهد نمود. اولویت نخست 11امین کنفرانس هیدرولیک ایران تلاش برای بروز کردن محورهای کنفرانس می باشد. در این راستا هدف اصلی ارتقای کیفیت و کاربردی نمودن تحقیقات و نتایج می باشد. ارائه آخرین دستاوردها در زمینه مهندسی هیدرولیک، رفع نیازهای صنعت آب کشور، توجه به شاخصهای توسعه پایدار و بررسی و رفع مسائل محیط زیست، انتظاری است که 11امین کنفرانس هیدرولیک ایران جهت برآورده شدن آن تلاش خواهد کرد. لذا از کلیه صاحب نظران، محققین و کارشناسان مرتبط دعوت می‌گردد که با ارائه آخرین نتایج تحقیقات خود موجب قنای هرچه بیشتر 11امین کنفرانس هیدرولیک ایران گردند. تقویم کنفرانس: شروع ارسال متن کامل مقالات 15 بهمن 1390، پایان مهلت ارسال متن کامل مقالات 15 اردیبهشت 1391، پایان مهلت ارسال مقالات نهایی پذیرفته شده 1 شهریور 1391. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آدرس دبیرخانه کنفرانس ارومیه، کیلومتر 11 جاده صرف، پردیس نازلو، دانشگاه ارومیه، گروه مهندسی آب، یا با شماره تلفن 0441-275-5282 و یا به نشانی اینترنتی www.iha.ir مراجعه فرمایید. و اما خبر آخر این هفتمون در رابطه با کتاب سیستم‌های مقاوم‌سازی در ساختمان‌های بلند. کتاب سیستم‌های مقاوم‌سازی در ساختمان‌های بلند تألیف دکتر علی خیرالدین، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان و مهندس سیما آرامش، کارشناس ارشد سازه، توسط انتشارات دانشگاه سمنان منتشر گردید. هدف از چاپ این کتاب بررسی سیستم‌های مقاوم جانبی در ساختمان‌های بلند مرتبه و درک بهتر از رفتار آنها می‌باشد. در این کتاب که در 13 فصل به رشته تحریر درآمده است، نکات اساسی طراحی و ساخت ساختمان‌های بلند مرتبه، عملکرد سازه‌ای انواع سیستم‌های مقاوم جانبی و تأثیرگذاری آنها بر طرح معماری سازه‌ها از ابتدای شکل‌گیری ساختمان بلند تا کنون مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. نویسندگان کتاب تلاش کردند آخرین دستاورد تحقیقات خود را در زمینه عملکرد و رفتار سازه‌ای سیستم‌های نوین ساختمان‌های بلند مرتبه در اختیار کلیه اندیشمندان، اساتید، مهندسین و دانشجویان رشته‌های مهندسی عمران و معماری قرار دهند. همچنین سری تحول ساختمان‌های بلند مرتبه در جهان، مسائل معماری، سازه‌ای، طراحی و تأثیر فرم و عملکرد آنها بر ساختمان‌های بلند، موضوعاتی هستند که در فصول 13 گانه این کتاب به بحث گذاشته شدند. لازم به ذکر است علاقه نویسندگان آن بوده است که جزئیات بیشتری از معماری و سازه بسیاری از برج‌های بلند برجسته و زیبای جهان ارائه گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب می‌توانید با مهندس پویان فخاریان با شماره تلفن 0912-756-3681 تماس حاصل فرمایید. این بود اخبار مهم این هفته. میریم و برمیگردیم، با همکارم در بخش آموزش در خدمت شما هستیم.
رسان پی، کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسان پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915-667-97 تماس حاصل فرمایید. رسان پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی، منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87، با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رویان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه.
سلام، قبل از هر چیز تشکر میکنم از شما بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگانمون قرار دادید. لطفاً برای شنوندگانمون رزومه کوتاه از خودتون و فعالیت‌های کاریتون در انتشارات بومسازه بفرمایید.
به نام خدا، مهدی وجودی هستم، مهندس عمرانم اینجوری میشه گفت. لیسانسم از دانشگاه تهران گرفتم، فوق لیسانسم مهندسی زلزله بود. ولی الان تنها فعالیتی که نمی‌کنیم مهندسی زلزله هستش. سایت ها رو تقریبا فعالیت فضای وب رو از سال 80 شروع کردیم با یک سایت بسیار کوچیکی از جیوسیتیز توی یاهو که الان دیگه نیست و وجود نداره. اون جیوسیتیز اگه خاطرتون باشه یک سری فضاهایی بود با یک ساب دامینی از یاهو یک سری وبسایت‌های رو می‌دادن. شاید مثلا سال 79 اینها اون رو شروع کردیم. از سال 81 به صورت رسمی تر روی دومین خودم کارهای وب رو انجام میدادم و تا الان که دیگه گرفتار شدیم و تو همون فضا داریم ادامه میدیم.
فارغ التحصیل چه سالی هستید و از کی وارد فضای وب شدی به طور حرفه‌ای؟
لیسانسم فارغ التحصیل سال 81 هستم و فوق لیسانسم 85.
از جمله وبسایت‌های قدیمی مهندسی عمران میشه به سایت وجودی.com اشاره کرد که یکی از وبسایت‌های پربیننده در زمان خودش در بین مهندسی عمران محسوب شده در فضای مجازی. چی شد که به طور حرفه‌ای و جدی وارد فضای مجازی شدی؟
ببین، تو دوره دانشگاه، خب زمانی که ما تو دانشگاه بودیم کمتر کسی با کامپیوتر آشنا بود. معمولا پروژه ها به صورت دستی ارائه می شد. طبعا من جزو تنها افرادی بودم که چون خیلی به کامپیوتر علاقه داشتم می اومدم پروژه ها رو تایپ می کردم و به صورت تایپی پروژه ها رو آماده می کردم و در واقع خودم یک مجموعه ای از تمام پروژه ها و گزارش آزمایشگاه ها رو داشتم که به صورت تایپی آماده کرده بودم. اواخر دانشگاه بود که تصمیم گرفتم اینها رو به صورت یک سی دی در واقع آماده بکنم، ارائه بکنم، در واقع یه چیز موندگاری. چون واقعیتش این بود که داشتم میدیدم که همه چیز به صورت به قول معروف کپ غیر رسمی داره انجام میشه. یعنی این قانونی که همه میگن که هیچ پروژه‌ای از بین نمیره بلکه از سالی به سال بعد منتقل میشه، واقعا اینجوری بود. استادا هم خبر نداشتن همچین چیزی رو. واقعیتش اولین ایده که به ذهن من رسید این بود که خب هر کسی میخواد یه پروژه خوبی رو تحویل بده باید بیاد روی پروژه‌های قبلی کار بکنه. کمایی که خدا همین کار انجام میدادم، میرفتم 10 تا پروژه سالهای قبل رو میگرفتم، یه قدم روش اضافه میکردم، یه ترجمه مقاله چیزی روش اضافه میکردم. توی اون مجموعه هم گفتم خب همه اینها باید جمع بشه، این مجموعه رو هم دانشجو داشته باشه، هم استاد بدونه اینکه دانشجو به چه چیزای دسترسی داشته باشه و این دانشجو هم بدونه که خب استاد من هم همینها رو داره، پس من مجموعه یک گام بالاتر از اینهایی به استاد ارائه بکنم. این ایده اولیه کار من بود که در واقع کانتنت هم بیشتر تولید خودم بود و دوستانی که تو هم دانشکده ای خودمان بودن ازشون کمک میگرفتم، پروژه هاشون رو میگرفتیم همینجوری به صورت همکاری، اونام رفاقتی که میگفتیم چون بحث بیزینسی واقعا اصلا توش مطرح نبود. دوستانی که باهاشون پروژه انجام میدادیم و اینها، پروژهشون جمع کردیم مثلا یک سی دی، شروع کردم با آماده کردن که تقریبا اواخر کار سی دی بود که دیدم که به صورت سی دی خیلی نمیشه رفت جلو و در نتیجه اومدم و این اطلاعات رو روی سایت خودم گذاشتم. البته به صورت محدود روی چند تا سی دی منتشر شد ولی منتقل شد بعدا به صورت اینترنتی تحت سایت خود من. یعنی سایت وجودی.com یه چیزی بود که به قول معروف ایده اولیش از نیاز خود من ایجاد شده بود، هم کمان که همه سایت های بعدی هم از نیاز خود من ایجاد شده بود. سایت وجودی اولش هیچ بحث بیزینسی هم توش نبود، فقط مقالات همه پروژه هایی که خودم و اطرافیانمون بود به صورت رایگان توش قرار داده می شد که بعدن اتفاق افتاد که ما مجبور شدیم این رو به صورت بیزینسی در بیاریم و ببریمش. چه
کمی بعد از شکل‌گیری وبسایت وجودی.com شما جمعیت کاهش خطرات زلزله رو که یک NGO محسوب میشه رو اندازی کردید. در مورد نحوه شکل‌گیری این NGO و اهداف اون توضیحاتی بفرمایید و اینکه چرا بعد مدت این NGO از فعالیتش کاسته شد.
ببینید دقیقاً تو مراسم 40 زلزله بم بود که به هر حال هم یک مراسمی گرفته شده بود و یک گرد همایی بود. ما هم با چند تا از دوستانمون که تو حوزه در واقع معمولا تو حوزه کار زلزله بودن یا علاقه داشتن به این موضوع، بعد از اون جلسه اومدیم بیرون و با هم صحبت کردیم که خب چه نیازهایی الان هست. واقعیتش اینه که همه بحث ها توی کشور ما خب خیلی دولتی مدار هست همه چیز. هدف ما این بود که خب دولت نمیتونه واقعا زلزله رو مدیریت بکنه، کما اینکه تو همه چیز اومده یک غولی ساخته و همه رو طلبکار کرده و مردم طلبکارن، ولی زلزله میاد انتظار دارن که دولت همه مشکلات رو حل بکنه. ما با این دید نرفتیم چون خب مسئولیت مردم چی هست و اینکه یک گپی هستیم وسط بین ارتباط دولت با مردم. ما هدفمون این بود که این فاصله رو از بین ببریم، به عنوان یک نهاد مردم نهاد، یک گروه، یک سازمان مردم نهاد بیاییم و این واسطه بین دولت و مردم باشیم، یعنی آموزش ها رو بدیم و فلان اینجور چیزها. خب خیلی هم فعالیت خیلی زیادی رو داشتیم، ولی این سالهای اخیر چون واقعیتش اینه فضای کار NGO ها خیلی خیلی بسته شده، ما فعالیتمون رو واقعا محدود کردیم به فضای وب فقط، چون به خاطر بحث هایی که هست برای سیاست هایی که موجود هست، ما واقعاً چون که فعلا فعالیت های فیزیکیمون رو خیلی 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 کم کردیم. آموزش هامون رو همچنان از طریق وبسایت NGO داریم ارائه میکنیم، ارتباط هامون رو میگیریم، ولی واقعاً نه تنها ما بلکه همه NGO ها تقریبا یه مقداری عقب نشینی کردن و از فعالیت هاشون کم کردن تا اینکه فضای بهتری و در واقع چی میگن فضای بهتری رو برای فعالیت های NGO پیدا بشه که دوباره فعال بشن.
بریم سراغ سایت civilica.com. این که از چه سال این سایت تأسیس شد و در شکلی اولیه civilica چه افرادی با شما همکاری داشتند و ایده اولیه civilica از کجا نشأت گرفت؟
ببینید سال 84 تا 84 من سایت شخصی خودم رو داشتم، کاملا هم رایگان بود، اطلاعات اونجا بود، افراد استفاده می کردن. بعد اردیبهشت ماه بود تقریبا که این کسی که هاستینگ سرویس سرور من رو میداد و من زنگ زد گفتش که ما نمیتونیم که به شما سرویس بدیم، برای اینکه شما مثلا من هاستم 100 مگ بود، نزدیک که مثلا ماهانه چند گیگ ترانسفر پیدا کرده بود و واقعا سرور اونها رو هم با مشکل مواجه کرده بود. خب اولا من چون سایتم بیزینسی نبود خیلی زیاد بونیه اون که سری سایت رو بفرستم روی یک سایت هاست با رقم بالاتر که بتونه این فضا رو تامین بکنه، این ترانسفر رو تامین بکنه رو نداشتم. واقعا نگران بودم، واقعا ناراحت بودم که از همچین اتفاق افتاد. یعنی احساس میکردم که با اینکه همه کارها به صورت کاملا رایگان بود، احساس میکردم یه بخشی از وجود من رو دارن از من میگیرن، که چون گفتم مثلا تا آخر ماه دیگه بیشتر نمیتونیم مثلا سایتتون رو نگه داریم و به خاطر دانلودهای خیلی زیاد. خب این یه جرقه ای هم شد توی ذهن من که خب پس همچین نیاز وحشتناکی وجود داره، من که یک سایت معمولی دارم که فقط اوقات فراغتم رو روش میذارم همچین استقبالی ازش شده، نشون میده که خب به هر حال کششیش رو داره که این سایت رو بیشتر توسعه بدیم. توسعه دادن سایت هم منوط به این بود که در واقع بتونیم که منابع مالی پیدا بکنیم سایت رو بیشتر توسعه بدیم. در نتیجه از اون موقع یعنی از اردیبهشت ماه سایت رو محدود کردیم، دانلود هاش رو یه رقم گذاشتیم یا یک پروژه‌ای که شیر بکنن، یعنی افراد یه پروژه میفرستادن و ما یوزر پسورد رو میدادیم به پروژه ها که اینجوری بار سرور رو یه مقداری آوردیم پایین که حداقل بتونیم تا یه مدتی رو همون سرور دووم بیاریم. بعد روی ایدمون که در واقع رسمی تر کردن سایت بود، خب هیچ وقت سایت با وجود دومین یک فرد نمیتونست بزرگ بشه و رسمی بشه. وجود.com یک سایت شخصی بود که من با علاقمندی شخصی خودم راه اندازی کرده بودم. بنجا روی یک دومین کاملا رسمی تر و یک ارگانی که بتونه یک شرکتی که بتونه اصلا این رو رسمی اداره بکنه آغاز کردیم کارش رو و از همون اولش هم همه چیز رو به صورت رسمی و خواسته چون میدونستیم افقی که داشتیم، میدونستیم که سایت به کجا میخواد برسه، مطمئن نبودیم، به هر حال یک ریسکی بود که فضای اینترنت داشتیم انجام میدادیم و پشتوانمون همون استقبالی بود که از سایت قبلیمون انجام شده بود. درنتیجه اومدیم همه کارها رو به صورت پایه‌ریزی شده و رد دقیق انجام دادیم، شرکتی ثبت کردیم فقط برای همین کار در واقع دومینش رسمی باشه. سعی کردیم از کنفرانس هایی هم که حتی اون موقع داشتیم روی سایت استفاده می کنم، خیلی محدود بودن، فعالیتمون هم فقط تو فضای عمرانی بود، مجوزها رو بگیریم، نامنگاری هایی کردیم با خیلی از ارگان ها، مجوزهای نشر از خیلی از کنفرانس هایی که اونجا هستش رو از همون اولش گرفتیم. و مهر ماه بود که از شهریور ماه به سایت آزمایش civilica.com راه اندازی شد و از مهر ماه بود که به صورت رسمی کامل
مهر
84 بود. آره
خب حتما از بعد به شکل گیری سیویلیکا تا موفق شدن این ایده به مشکلات زیادی روبرو شدید، در این مورد توضیحاتی بفرمایید.
مشکلات رو به هر حال تو هر کاری مشکلاتی هست، هر چیزی نگرانی های خاص خودش رو داره. که بزرگترین نگرانی هامون این بود که واقعا فضای آینده وب رو نمیدونستیم چیه، یه فضایی بود که تازه ایجاد شده بود، خیلی ها آشنا نبودن، پرداخت اینترنتی وجود نداشت، پرداخت اینترنتی از سال 86 اومد توی سیستم ایران، ما هم تقریبا جزو اولین جاهایی بودیم که اولین بار فکر کنم بانک سامان بود اومد سیستم پرداخت اینترنتی رو پیاده سازی کرد. خب وقتی پرداخت اینترنتی نباشه فعالیت تو فضای وب به صورت تجاری تقریبا خیلی سخته. این مسائل بود، بیشتر ناشناخته بودن این فضا بود که ما رو اذیت میکرد و اینکه خیلی از افراد هنوز با این فضا آشنا نبودن. همین الانش هم ما مثلا یکی از بزرگترین دردسرهامون اینه که کاربرهامون با وجود اینکه دوره لیسانس و به بالا هستن، با این حال عدم دانش کافی کاربر از فضای اینترنت ما رو داره اذیت میکنه. ولی خب به هر حال مشکلات انقدر حاد نبود، بیشتر بحث زیرساختامون بود، بیشتر بحث وبسایتامون بود که هاستینگ ها بود، هزینه ها بود. خب به هر حال چیزی بود که تو هر کاری هست اینها، چون یک مغازه کوچیکم راه بندازی همین مشکلات تا با یه فرمت و اشاره دیگه ای هست. نه مشکلات به اون ترتیب خدا رو شکر به هر حال بود هست، ولی خب حل میشه. یعنی واقعا احساس میکنیم که این رسالتی که برای ما گذاشته شده ما باید بریم جلو. واقعا خیلی از وقتا مشکلات پیش میومد که آنچنان حل میشد که خودمون واقعا باور نمیکردیم.
همین دلیل این سوال هم این بودش که خیلی ها که با وب آشنایی چندانی ندارند فعالیت های تحت وب رو به من آسان ترین کار تلقی میکنند، در صورتی که مثل هر نوع فعالیت دیگه مشکلات زیادی برای اینکه به موفقیت برسه در پیش خواهد داشت که شما اشاره فرمودید. این مورد
الان شما تو اینترنت بگردین لاشه سایت های خیلی زیادی رو میبینین، اونایی که تازه لطف کردن دومینشون رو نبستن. این لاشه ها ناشی از همین عدم شناخت کافی افراد هست تو فضای وب، چون شما با یک هزینه بسیار ناچیز یا اصلا بدون هزینه میتونی یک سایت رو راه اندازی بکنی. متأسفانه فضا ولی فعالیت تحت وب چیزیه که وقت افراد رو میخوره. افراد میان یک سال دو سال انرژی میذارن، هزینه میذارن تو این فضا فعالیت میکنن، از کارهای دیگرشون میمونن چون میتونستن تو شاخهای دیگه گسترش بزرگتر بشن، بتونن به جایی برسن. خب شاید مثلا یک نفری که دانشجو هست تا یک سال دو سال بتونه تو این فضا دووم بیاره، ولی بعدش واقعا نمیشه چیز کرد. اگر نتونه از اون فضا تامین درآمد بکنه نمیتونه بره جلو. و مگر اینکه به صورت یک در واقع چی میگن هابی شخصی به عنوان یک تفریح شخصی بهش نگاه بکنه، اون هم سایت رسمی نمیتونه باشه. یک سایتی که به صورت تفریحی داره اداره میشه هیچ کس اقبالی بهش نمیتونه بکنه. وقتی شما میخواین یک کار رسمی و یک کار در حد و لول بالای تجاری رو انجام بدیم باید بتونین پشتیبانی و خدمات خوبی رو انجام بدیم و دغدغه اصلیتون باشه. منجه خیلی از افراد به خاطر اشتباه توی محاسباتشون الان شما تو همین حوزه عمرانتون یا تو حوزه های دیگه تون واقعا من بهشون میگم لاشه های وبسایت ها، سایت هایی که چند سال آپدیت نشدن، سایت هایی که پیش نرفتن، سایت هایی که به هر حال بنا به اتفاقاتی، حالا میگم اینا اونایی هستند که دومینشون لطف شده و آپدیت شده، حالا به هر دلیلی شاید میخواستن دومینشون نگه دارن بعدا بفروشن ولی نتونستن آپدیت بکنن. این اون چیزیه که در واقع افراد توی ورود به فضای اینترنت باید بهش نگاه بکنن، چه شاید هزینه ورود خیلی خیلی کم باشه ولی هزینه موندنش بسیار بسیار سنگینه.
نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید. منم توی وب عمرانی در زمینه وب فارسی شخصی رو پیدا نکردم غیر از شما که به طور حرفه‌ای توی وب سرمایه‌گذاری کرده باشه، یعنی فقط کارش تحت وب باشه، بلکه حالا شرکت مشاوره فعالیت دارن، دانشگاه فعالیت دارن یا حالا به شخصی فعالیت دارن. وب یکی از کارهای روزمره‌شونه که در کنار کار اصلیشون هستش، بنابراین خیلی روش وقت نمیگذارن، خیلی به دید حرف اصلی بهش نگاه نمی‌کنن و من فکر می‌کنم که شما تو این زمینه خیلی کارتون متفاوت هست، دیدتون متفاوت هستش به وب. سوال بعدی، لغت سیویلیکا دلیل انتخابش چی بوده؟
ببینین، اولا سیویلیکا که خب میگم تو اون فضای فاصله بین مثلا که مثلا سایت خودم بسته شده بود و میخواستم یک دومین خوبی رو انتخاب کنم، خیلی گشتم روی دومین های مختلف در واقع، و چون ایدمون هم ایده ای بود که میخواستیم بزرگترش بکنیم و اون ابتدای کار هم ایدمون واقعیتش اینه که محدود به فضای عمران بود، میخواستیم یک سایتی تو این فضای عمران تو این حوزه داشته باشیم، یک اسمی کاملا ساختگی و خودم ساختم این رو در واقع با مشورت دوستان که مثلا چیز بود، اومدم و واژه سیویل رو با بریتانیکا که بزرگترین اداره معارف بود یه ترکیبی رو انجام دادم و این واژه رو درست کردم که انتخاب کردم در واقع، نه واقعیتش اینه که مفهوم خاصی داره، که اسم نیازی به توضیح و چیز نداره، بیشتر کانتنت اون سایت داره اون رو توضیح میده. همین الانش خب دومین های خیلی زیادی رو داریم که با این فضای سایت سیویلی کامون شاید ارتباط داشته باشه، proceedings.ir و proceedings ها و خونه که proceeding اصلا یعنی خروجی کنفرانس، همه اینها رو داریم، ولی چما برند سازی کردیم روی این اسم، اسمی تقریبا ساده ای هم هستش توی ذهن ها میمونه، نخواستیم که دیگه عوضش بکنیم و توجیهمون هم این هست که سیویل یعنی تمدن و این یعنی دایره المعارف تمدن رو ما داریم ایجاد میکنیم، به قول معروف نه در اون اشل نه با اون ادعا، خب به هر حال مقالات هم تا حدودی در واقع تمدن رو میسازن، مقالات کنفرانس ها در واقع بچه نامگذاری سایت از اینجا شروع شده.
بعد از سیویدیکا یا شاید هم همزمان با اون اطلاع دقیق ندارم، سایت پژوهش رو افتتاح کردید که به محلی برای عرضه پروژه های دانشجویی تبدیل شد، اما یکی از بزرگترین مشکلاتی که تو بکنم توی سایت پژوهش با اون روبرو شدید این بودش که خیلی زود کسانی که پروژه هایی که از سایت شما دریافت میکردن و توی سایت های فروم های عمومی به اشتراک میگذاشتن، تا اینکه ما کم کم دیده بودیم سایت پژوهش دیگه فعالیت چندانی نداره، یعنی دیگه پروژه چندانی بهش اضافه نمیشه، آیا دلیلش این بود؟
ببینید سیویلیکا که راه اندازی شد به نام مرجع مهندسی عمران اولش راه اندازی شد و هدفمون این بود که همه محتوایی که در ارتباط با حوزه مهندسی عمران هست توی همین دل این سایت باشه، که اصلا استارتش علاوه بر بحث مقالات کنفرانس ها با پروژه هایی بود که از سایت civilica.com از سایت وجودی من اومده بودن، در نتیجه این محتوایی بود که از قبل وجود داشت. بانک اطلاعات شرکت های ساختمانی رو سال 85 روش اضافه کردیم و همینجوری رفت جلو تا اینکه سال 86 ما به این نتیجه رسیدیم که محتوای کنفرانس های کشور به حدی هست و ما هم توانمون در حدی هست که همه کنفرانس های کشور رو پوشش بدیم. در نتیجه اومدیم یک تغییر استراتژی دادیم، سایت civilica.com شد مختص کنفرانس های کشور و هر کدوم از اون محتواهایی که توی خود سایت سیویلیکای قبلی یعنی مرجع مهندسی عمران بود به صورت یک دومین مجزا اینها رو از دل این جدا کردیم، سایت پژوهشمون شد، سایت سیویل رفمون شد که همون بانک اطلاعاتی شرکت ها بود که اومد این طرف، و پژوهشمون در واقع اون محتوایی هستش که در خصوص بحث پروژه های دانشجویی و در واقع رشته که میبینین که بیشتر فقط هم رشته عمران هستش الان، از همون موقع ما این دیتا رو جمع کرده بودیم و گذاشته بودیم. واقعیتش اینه که من تاکنون هدفی رو برای توسعه این سایت نداشتم، یعنی بیشتر سایت پژوهش رو راه اندازی کردیم که این محتوا بمونه توی فضای وب و خب یه فی خیلی خیلی کمی هم داره برای استفاده از دلیل اینکه خب نمیخوایم بار سرور زیاد بشه و فلان، میدونیم که سایت های دیگه هم دارن استفاده میکنن و خیلی وقتا به دوستان میگم اگر من میومدم از اولش به جای civilica روی پژوهش کار میکردم درآمدم چند برابر این بود، چون چیزی محتوایی که خیلی زیاد طرفدار داره و اگر شما به روز باشین خیلی از افراد میان از شما استفاده میکنن، یعنی ولی خب واقعش اینه که روی چهارچوب فکری من دیگه ننشست این سیستم، چون دیدم که خب به هر حال پروژه هایی که داریم ارائه میکنیم بیشتر تبدیل شده به این که مثلا افراد این پروژه رو بگیرن اسمش رو عوض کنن توی دانشگاه به نام خودشون ارائه بکنن، بیشتر رفت تو این فضا، خیلی فضای با ارزشیه نمیگم نیست، ولی به هر حال ما هم یک امکانات محدودی داشتیم که اون رو فقط و فقط متمرکز کردیم روی بحث مقالات و کنفرانس ها، دیگه روی پژوهش فعلا برنامه‌ای رو نداریم، هر از چند یک سری بحث هایی میشه که دوباره فعالش بکنیم، ولی واقعیتش اینه که دلیل اینکه ما اون رو به روز نکردیم فقط گذاشتیم که این سایت بمونه با این محتوا که محتوا از اینترنت پاک نشه بمونه، ولی در واقع هیچ برنامه فعلا روش نداریم به خاطر اینکه فضای فکری و اون ذهنیت خود من بیشتر روی مقالات متمایل بود.
بریم سراغ سایت بنو نیوز، یکی دیگه از خدمات شما برای وب فارسی عمران. در مورد نحوه شکل‌گیری این خبرگزاری توضیح بفرمایید، دقیقاً از چه سالی راه‌اندازی شد؟
این سایت هم دقیقاً از تقریبا اون هم از مهر سال 85، یعنی یک سال بعدش، با یک بیس اولیه خیلی محدود که بیشتر در واقع اون هم به صورت در واقع با همکاری ما و یک گروه دیگه‌ای که تقریبا الان دیگه زیاد فعالیتی تو فضای حوزه عمرانی ندارن راه اندازی شد، خیلی زیاد فعال نبود، خبرها رو به صورت خیلی کم میذاشت و خیلی زیاد به سمت تجاری کردنش هم نرفته بودیم، که از حدود یک سال و نیم پیش در واقع یک قالب و یک فضای جدیدی به اون دادیم و بیشتر می‌دیدم که سایت‌هایی که به صورت خبری حوزه عمران دارن کار می‌کنن بیشتر تریبون بخش‌های خاصی شدن. مثلا یک سایتی هستش که بیشتر با دولتی‌ها کار می‌کنه، اخبار دولتی‌ها رو می‌ذاره. یه سایتی هست فقط با شرکت‌ها داره کار می‌کنه و اخبار شرکت‌ها رو معمولا می‌ذاره، رپورتاج آگهی می‌ذاره. ولی ما این فضا رو هم در واقع به صورت کاملا آزاد، یعنی الان هر خبری از حوزه عمرانی به دست ما برسه یا خبرهایی که جمع‌آوری بشه روی این سایت داره کار میشه. برنامه‌های خیلی زیادی رو برای این سایت داریم که یکیش بخش فعال کردن شاخه‌های استانی این سایت هستش. چون می‌دونید که معمولاً استان‌هامون توی انتشار اخبارشون محدودیت‌هایی رو دارن یا اخبارشون رو توی سایت‌های محلی منتشر می‌کنن که خیلی زیاد بیننده نداره. به هر حال بنو نیوز به عنوان یک سایت حوزه عمرانی که فقط توی حوزه خبری داره کار می‌کنه و بدون هیچ گونه خط فکری و وابستگی خاصی. معمولا یکی از چیزهایی که ما ایده هایی که توی سایت هم داریم که به هیچ جایی وابسته نباشه به هیچ کسی و توی اخبار و یا درز اطلاعات هیچ تبعیض رو قائل نباشه، هر اطلاعاتی بیاد به صورت کاملا آزاد منتشر بشه حتی اگر از رقیبمون باشه، چون هر چقدر رقیب ما قوی تر بشه ما هم قوی تر میشیم. درسته رقیب به قول معروف نمیشه گفت مثلا فضای وب و فلان اینجور چیزا همه با هم همکارن، ولی به هر حال هر چقدر سایت های همرده یا گروه های همرده قوی تر بشن ما باعث میشه که ما هم قوی تر بشیم. چه بنو نیوز هم فعلا داره اخبار به صورت جمع آوری شده و یا به صورت مستقیم از افراد از گروه هایی که دارن برگزار کننده ها هستن یا مثلا از شهرداری ها و نظام مهندسی ها داره جمع میشه. برنامه بعدیمون برای اون سایت هم بخش فعال سازی استان ها و شاخه های استانیمون هستش.
در مورد سایر سایت هایتون، کانفیدکس، لایبرریال، سیویل رف و کال فور پیپر، به طور خلاصه توضیح بفرمایید.
ببین همه سایت هایی که ما داریم در واقع راه اندازی کردیم به نحوی به نیازهای خود من و دوستان ما برمیگرده که به هر حال داشتیم احساس میکردیم. یکی از نیازهایی که بود بحث کنفرانس های خارجی بود، به دلیل بحث یک سری مسائل بحث کپی رایت و فلان اینجور چیزها ما اونا رو هیچ کدوم رو نیاوردیم با هم باشن. روی هر کدوم چون محتوای خوبی هم داشتن و اندازه کافی محتوا داشتن هر کدوم روی یک سایت جداگانه راه اندازی کردیم. بخش مقالات کنفرانس‌های خارجی الان روی کانفیدکس داره کار میکنه میشه، فقط هم برای کاربران ایرانی قابل استفاده هست و شما از خارج از کشور وارد این سایت بشین هیچی نمیبینین اصلا. لایبرری ها هم به همین ترتیب. کانفیدکس که مقالات کنفرانس خارجی بیشتر از طریق فراخوان‌ها داره مقالاتش جمع میشه، چون میدونید که خیلی از اساتید و دانشجوهای ما توی کنفرانس خارجی شرکت میکنن برمیگردن مقالات دست همون افراد میمونه منتشر نمیشه بین افراد. این کار رو انجام دادیم که حداقل از این افراد این مقالات و کنفرانس ها رو بگیریم نمایی بکنیم که کل در واقع کشور بهش دسترسی داشته باشن. لایبرری هم به صورت روی کتاب ها و ای بوک ها داره کار میکنه، الان نزدیک 44,000 تا مثلا ای بوک رو روی سرور خودش داره. این هم باز هم فقط کاربرای داخلی داره خدمات میده، چون واقعیت من خودم میتونم یه ای بوک بگیرم یا باید کلی توی سایت های فری جستجو بکنم که معمولا هم تو لینک هایی که دادن همشون از بین رفته قدیمی هست، سایت هایی که دارن اینها رو هاستینگ میکنن معمولا فیلتر شدن و امکان دسترسی بهشون نیست. در شما اومدیم همه اینها رو توی قالب خاصی ارائه کردیم با یه مبلغی که در واقع نه مبلغ فروش کتاب هست، بیشتر مبلغ هزینه‌ای هستش که میخوایم اون سایت ها سر پا بمونه و در واقع هزینه مدیریت و جا دادن اون اطلاعات رو داریم از افراد میگیریم که اون مقالات رو کتاب ها رو بتونن دریافت بکنن.
سیویل رف مدتیه که فعالیتش خیلی کم شده بچه.
سیویل رف ببینید یه دیتابیسی از شرکت‌های عمرانی بود که تو دل سایت سیویلیکا بود، اومد بیرون، شاید همین الانش هم نزدیک مثلا 70% اطلاعاتش به روزه و به روز شدن اطلاعاتش توسط خود شرکت هاشون. اون موقعی که ما این سایت رو راه اندازی کردیم به همه شرکت ها که دیتا هاشون توی سیستم ما بود نامه رسمی ارسال شد به صورت پست با یوزر و پسورد. همین الان همون یوزر پسورد بازم فعال هست و شرکت ها میتونن بیان خودشون ویرایش بکنن اطلاعات خودشون رو. توی اون سایت ما فقط اطلاعات شرکت‌های مشاور و پیمانکار رو قرار داریم که یک برنامه‌ای داریم برای تولید کننده‌ها که اطلاعات سیویل رف در قالب این سایت جدید و در واقع یک شکل و شمال جدیدی در کنار تولید کننده‌های حوزه عمران وارد خواهد شد. یه مقدار هم از برنامه زمان‌بندیمون عقب هستیم تا همین الانش، ولی این اتفاق خواهد افتاد و اطلاعات دوباره ویرایش میشه، اطلاعات دوباره بروز میشه، توی قالب جدیدی ارائه خواهد شد.
آیا این استقبال از سوی شرکت‌های عمرانی برای این ایده صورت گرفته؟ چون بعضن دیده میشه بزرگترین شرکت‌های عمرانی که تو فعالیت بین‌المللی دارن وبسایت‌های بسیار ساده که دیر به دیر آپدیت میشه دارن. این اصلا به وب اونچنان که باید اهمیت نمیدن.
دلایل خاص خودش رو داره، بیشتر برمیگرده به اینکه خب اون شرکت‌ها توی ایران دارن فعالیت میکنن. خیلی زیاد معمولا شرکت های بین‌المللی نیستن چون محدودیت دارن و مشکل دارن توی گرفتن شرکت پروژه بین‌المللی. حتی اگر بگیره هم پروژه بره شروع بکنه و کارش، ما داریم میبینیم بعضی شرکت های اعتباری هستیم یک ریک دلار از پولی که گرفته رو نمیتونه وارد کشور کنه، در نتیجه زیاد اقبالی ندارن برن پروژه های بین‌المللی رو کار بکنن. در نتیجه خب اون طرف که منتفی شد. توی داخل کشور هم اینها پروژه هاشون رو از طریق مراجعه کننده ها نمیگیرن. این شرکت ها معمولا پروژه هاشون رو از طریق مناقصات و اینجور اتفاق ها دارن جذب میکنن. در نتیجه نیازی به معرفی خودشون تحت وب و اینجور چیزها ندارن. چون نیاز رو احساس نمیکنن، پس نیازی هم به حضور تو این فضا و انرژی گذاشتن و هزینه کردن تو این فضا نداره. پس اگر شما شرکت های بزرگی رو میبینید که سایت هاشون زیاد فعال نیست، واقعا جای هیچ گله ای نیست، چون براش هیچ ارزش افزوده ای رو نمیتونه ایجاد بکنه. در همین فعلا ما انتظار خاص زیادی رو نداریم.
به عنوان فعال وب این حس رو خودتون نمیبینید یا افرادی که فعال دیگه نمیبینید به وبسایت چین شرکتی وقتی مراجعه میکنید یه احساس عقب ماندگی؟
نه لزوما. ببینین من و شما که تو فضای وب هستیم داریم این احساس رو میکنیم. خب به هر حال از دید اونها هم باید نگاه کرد. شرکت ها خیلی زیاد نیاز ندارن اخبار داخلشون رو اینها رو تو فضای وب منتشر بکنن و همونجوری که عرض کردم رقابتی هم برای ریپیوتیشنشون و اعتبارشون تو این فضا وجود نداره و نمیبینن. خیلی خوبه بودن تو این فضا، ولی واقعا هیچ ارزش و چیزی برای اونها نداره. پس نمیشه اونها رو محکوم کرد که شما مثلا چرا تو فضای وب نیستون. میگه خب نیستم، چه فرقی باشم چه اتفاقی میفته؟ مثلا اونها به هر حال شرکت های بیزینسی هستن، دارن دنبال بحث سودشون هستن. خیلی وقتا شرکت ها اصلا نمیخوان اطلاعاتی ازشون توی فضا درز بکنه و منتشر بشه بنا به دلایل خاص خودشون. خب پس در نتیجه زیاد دیده مناسبی نیست به نظر من که مثلا با دیدن یک وبسایت شرکت عمرانی که تو فضای عمرانی داره کار میکنه و تو ایران داره کار میکنه خیلی زیاد گیر داد بهش. بله یک شرکتی که تولید کننده هستش، تولید کننده در و پنجره هستش، چون مخاطبش عموم مردم هستن، یه نفری که داره یک خونه میسازه مراجعه میکنه بهش، نیاز به وبسایتش داره. ولی تو حوزه بحث شرکت های مشاور پیمانکار به نظر من نه، زیاد شما نمیتونیم با این معیار وضعیت شرکت رو بسنجید.
فکر میکنید چند درصد از این شرکت هایی که براشون ایمیل ارسال کردید اومدن و ویرایش کردن؟
اون موقعی که ارسال کردیم شاید به 30 یا 40% رسید.
اینو موفقیت آمیز میدونید؟
نه، چون باید بیشتر از اینها بود، ولی خب تو همون اندازه. ولی خب حداقلش اینه که همین الانش هم یه تنها دیتابیس بزرگی هست که از شرکت‌های فعال حوزه مشاور پیمانکار وجود داره. با اینکه ما آپدیت نکردیم، همین الانش هم طرفدارای خیلی زیادی داره و همچنان هم به اون دیتا نیاز دارن. با اینکه برنامه داریم که این اطلاعات رو به روز بکنیم، ولی به نظر من زمانی این شرکت‌ها علاقه‌مند خواهند بود که این اتفاق بیفته که یک فضای رقابتی توی فضای وب هم ایجاد بشه.
و یک مورد دیگه که من اضافه کنم، چون خودم به شخصه توی چند تا از نمایشگاه‌ها حضور داشتم و دیدم چند شرکتی هستن در زمین بازاریابی تبلیغاتی اینترنتی فعالیت دارن تو رشته عمران، و با حضور تو نمایشگاه، با غرفه‌ای که دارن و مستقیما با شرکت‌ها خودشون صحبت‌هایی که می‌کنن، با رقم‌های خیلی کم تبلیغات اونها رو تو سایت درج می‌کنن، تبدیل به یه دیتا بانک خیلی قوی از همه شرکت‌ها و حوزه فعالیتشون میشه. این بازاریابی به نظر من نکته خیلی مهمه.
نکته مهم هست، ولی دیتابیسی که به صورت ریالی بیسش ایجاد بشه مسلمه دیتابیس کاملی نیست، چون همه مایل نیستن تو اون فضا حضور داشته باشن. به نظر من دیتابیسی میتونه کامل باشه که بیسش ریالی فری باشه، دیتا ها به صورت کاملا فری جمع بشن، تازه مرحله بعد از اون افراد اگر بخوان آپشن های خاصی رو انتخاب بکنن میتونن مثلا با یک هزینه این کار رو انجام بدن. و الا شما تو این فضا فقط همون اندازه که یک مجله رو باز میکنی یه سری شرکت های تبلیغات توش دادن، اون در واقع دیتابیس هم در همین حد میتونه باشه. شرکت هایی هستن که پول دادن و براشون مثلا به هر دلیلی ارزش داشته، یعنی تو این وسط شرکت هایی هستن که شاید مثلا هیچ علاقه ای ندارن، سایتی که داره تبلیغات میگیره اونو مثلا احساس میکنن که هیچ ارزشی براشون نداره. بعدن همین دیتابیس بیسش باید اولش باید به صورت فری جمع بشه و بعد روی اون اگر آپشن های خاصی داشتن، بنر خاصی رو خواستن، به صورت پولی کار بشه.
من موافقم، ولی این یه مقدار ایدال نگریه فکر میکنم، چون توی وب ما هنوز فرهنگش جا نیفتاده بین افراد اجرایی و کسانی که در فضای فیزیکی خیلی فعال هستن، خیلی به فضای مجازی نگاه چندانی ندارن. ما توی یه مجله وقتی تبلیغ میدیم با هزینه هنگفت، این نهایتا برای 20,000 تیراژ چاپ بشه، یا توی یه کتاب وقتی تبلیغ میدیم نهایتا 3,000 تیراژ
در خوشبینانه تری،
بله، ولی در وب در برای یک سایت ممکنه بیش از 50,000 تا 100,000 بازدید.
آره، ولی شرکت هم داره مخاطبانش میسنجه. فضای وب ما الان فضایی هستش که حوزه آکادمیکمون و جوانانمون دارن ازش استفاده میکنن. اون بدنه مدیران قدیمی که خیلی قدیمی هم نه، شاید مثلا مدیرانی که 35 سال به بالا دارن، واقعا با فضای وب آنچنان ارتباط اندرکنشی رو ندارن. در نتیجه اون شرکت هم میاد میسنجه، میگه خب چه فایده، من همین مجله رو میدم که دست مثلا 20 از همکارای من هم میفته، همکارای من که اینو نمیبینن، تو وبسایت مثلا فلان چیز رو نمیبینن، پس اصلا هیچ ارزش افزوده‌ای برای من ایجاد نمیکنه. این رو هم در نظر بگیریم، مقتضیات فضای وب ما و اون مخاطبایی که الان فضای وب ما دارن، فضای وب خاصی هستش. من و شما الان برای همه نیازهامون داریم به فضای وب مراجعه میکنیم، خب، ولی کسی که مثلا یه ذره سنش بالاتر هستش اصلا فضای وب رو به عنوان فضای معتبری نمیشناسه، یا فضایی که بتونه نیازهاش رو پوشش بده نمیشناسه. فقط در همین حد که مثلا یک دو تا چیزایی که اجبار کردن بهش مثلا بره، مثلا حد اکثرش قبضی پرداخت بکنه میشناسه، اونم چون اجبار بوده توش. این طرف رو من به نظرم هنوز زود هستش برای فضای عمرانی و بحث رقابتی کردن فضای تبلیغات در حوزه عمرانی، به این دلیل که میگم هم بحث مدیرانمون خیلی زیاد این فضا رو نمیشناسن، دلیلم داره. خب اصلا بشناسم تبلیغاتم بده، واقعا من همین الان بهتون قول میدم هیچ تأثیری توی فروش اون شرکت نخواهد داشت. نه فروش، توی خدمات اون شرکت. حالا فروش یه بحث دیگه، از اون شرکت های تولید کننده و فلان اینا یه بحثای دیگه ای دارن. الان بیشتر شرکت های مشابه منکار اونهایی توی فضای وب حضور دارن که بیشتر دوستان اعتبارشون رو ببرن بالا، نه اینکه دنبال درآمد از طریق وب هستن.
به سراغ آخرین سایت شما میریم، کانفرف، که جدیدن راه اندازی شده. در این ارتباط و شرح خدمات این سایت توضیحاتی بفرمایید.
ببین، کانفرف هم باز هم بر اساس نیازهایی که خودمون داشتیم میدیدیم ایجاد شده. ما با خب کنفرانس ها در ارتباط هستیم، با تقریبا یکی از افتخارهای من این هستش که همه 1000 خورده تا کنفرانس کنان روی سیبریکا هست، همشون به نحوی از زیر دست من، حداقل مقالاتشون رو، چون خیلی حساس هستم روی این موضوع که مقالات چجوری داره میرسه، این قسمت رو خودم دارم انجام میدم. همه مقالات رو به هر حال به نحوی دارم میبینم، همه کنفرانس ها خروجی هاشون رو دارم میبینم. ما امکان این که در همه کنفرانس ها حضور داشته باشیم رو نداریم، ولی خروجی های کنفرانس به ما میگه که اون در واقع کنفرانس در چه حد و اندازه برگزار شده، و خیلی وقتا داریم دردسرهایی که بعد از برگزاری کنفرانس برای یک فردی ایجاد میشه، که میگم مثلا طرف نتونسته گواهی نامش رو بگیره، خب یعنی در واقع مقالاش از بین رفته، دبیرخونه برچیده شده رفته، هیچ فرمت استانداردی برای گواهی نامه ها نیست، خیلی از کنفرانس ها نمیدونن مقالاتشون چجوری باید منتشر بکنن. ما این قسمت رو داشتیم میدیدیم. تیه صحبت هایی هم که داشتیم دیدیم نه، اون طرف هم واقعا، یا اون بعضی حضور های محدودی هم که توی کنفرانس ها داشتیم، خب اون طرف هم مشکل داشتن. هم شرکت کننده ها هم خود دبیرخونه ها مشکل دارن. شرکت کننده ای که از شهرستان اومده، یک پذیرایی خوبی ازش انجام نمیشه تا فضاش رو بگیره برای موندن، یا می‌بینید تا آخر روز اول کنفرانس کیفش رو از این و به اون ور میکشه. این اتفاقات نمیفته. دبیرخونه از اون طرف هم خیلی وقتا مشکل داره. دبیرخونه توی یافتن افرادی که خدمات خوب رو ارائه میکنن، از غذا گرفته تا کیف و فلان اینجوری، خب دبیرخونه این سر هزینه هایی رو داره، باید هم روی هزینه و هم روی کیفیت با هم یه بالا پایینی بکنه و یکیش رو انتخاب بکنه. اونها هم توی گرفتن این خدمات مشکل دارن. با دیدن این فضا ما اومدیم یک وبسایتی رو طراحی بکنیم و داریم پیاده سازی میکنیم که دو تا جنبه اصلی رو داره. یکیش بحث آموزش هامون هست. از 0 تا 100 برگزاری کنفرانس آموزش هایی رو به دبیرخونه ها داره میده که هدفش همین هست که استانداردهای برگزاری کنفرانس ها رو تبیین بکنه و بالاتر ببره. اینکه زمان برگزاری، حتی خیلی از کنفرانس ها زمان رو اشتباه واقعا یه محاسباتی رو انجام میدن، یک زمان اشتباهی رو برگزار انتخاب میکنن، نمیتونن مقالات رو بگیرن، نمیتونن مقالات رو داوری بکنن، اون فاصله زمانی هایی که میگیرن یه چیز ساده ای هستش. چون خیلی از دبیرخونه های ما برای اولین بار یک کنفرانسی رو برگزار میکنن، یا اگر برای اولین بار هم نباشه کنفرانسی برگزار میشه، چون هیچ مدیریت دانشی تو اون فضا نداریم، دومین کنفرانس حتی صدومین کنفرانس هم باشه بازم هیچ اطلاعاتی از قبلی ها نیست، همچنان به عنوان یک کنفرانس اول ما میتونیم بهش نگاه بکنیم، چون هیچ اطلاعاتی از کنفرانس قبلی ذخیره نشده که به این افرادی که تازه اومدن دبیرخونه رو تحویل گرفتن مثلا بهش داده بشه. یعنی چه این رو به عنوان یک فضایی که هم بتونه مدیریت دانش بکنه، شیر بکنه اطلاعات و داده هایی که کنفرانس های دیگه داشتن، هم از نظر بحث آموزشی و هم از نظر بحث دایرکتوری شرکت هایی که تو این حوزه فعال هستن. شما دنبال مجری هستین، شما دنبال کنفرانس میخواد خودکار یا کیفی تهیه بکنه، اون شرکت هایی که خوشنام هستن تو این فضا تونستن توی زمان مقرر به وعده هاشون عمل بکنن، چون برای کنفرانس خیلی خیلی از نظر بحث زمان بندی محدود هست. یا می‌بینی که مثلا بحث مجموع مقالاتشون میخواد چاپ بشه و فلان، این سری محدودیت داره. با این دید این سایت داره کار میشه، راه اندازی میشه، هم از دانشی که خودمون در ارتباط با کنفرانس دبیرخونه ها داریم و هم از دانش اندوخته‌ای که دبیرخونه های مختلف باهاشون در ارتباط بودیم داریم استفاده میکنیم که این پکیج رو آماده بکنیم. مسلما وقتی که بیس راه اندازی شد کامل نخواهد بود و به مرور کاملش خواهیم کرد، چون چیزیه که نیاز به زمان داره. ولی احساس خودمون این هست که خیلی از نیازهای دبیرخونه ها و خیلی از انتظارات شرکت کننده ها توی کنفرانس ها رو برآورده بکنه و در واقع فضا رو خیلی تسهیل بکنه برای کنفرانس برگزاری کنفرانس ها.
همونطور که شنوندهامون اطلاع دارند، گروه آموزشی 808 یکی از برنامه‌های کاریش اینه که پخش زنده همایش ها و کنفرانس های کشوری رو بر عهده بگیره و برای این موضوع هم صحبت‌هایی انجام داده با چندین انجمن. قرار بر این شده که گروه آموزشی 808 با وبسایت همکاری داشته باشه. شما تا چند از این ایده رو موفق‌آمیز می‌دونید و اینکه جا انداختن این فرهنگ در بین برگزارکننده های کنفرانس تا چند از نیاز به زمان داره؟
ببین به نظر من نیاز به زمان نداره، بیشتر نیاز به زیرساخت ها داره، چون کنفرانس ها خب قریب به اتفاق کنفرانس ها، خب ما کنفرانس ها بعضیشون کامل تجاری هستن و فلان اینا نمیخوان اصلا پخش بشه اونا هیچی، ولی قریب به اتفاق کنفرانس ها کنفرانس های پژوهشی هستن که خیلی علاقه دارن تولیداتشون مستنداتشون پخش بشه به هر نحوی که ممکن هست و یعنی با دست باز با این اتفاق برخورد میکنن. ولی خب محدودیت هایی که تو این فضا تا حالا وجود داشته باعث میشه که اینها زیاد دنبال این کار نرن. و یه بحث دیگه هم هستش که این کنفرانسی که تا لحظه آخر به هر حال میدونید این بحث برنامه‌ریزی های کنفرانس، دبیر کنفرانس و دبیر اجرایی کنفرانس به شدت درگیر بحث برگزاری های محل کنفرانس آماده بشه، غذا آماده بشه، یعنی اون مسائل حیاتی که برای کنفرانس مطرح هست درگیرش هستن و خیلی وقتا واقعا دوست ندارن که این ریسک رو بکنن که ممکنه این کاری که ما داریم انجام میدیم یک بار بیشتری برای مجموعه ما ایجاد بکنه، نه از نظر مالی، از نظر بحث زمانی که باعث بشه که وقتی کنفرانس داره اجرا میشه اینا یه دردسری بخورن. در نتیجه خیلی مایل نخواهند بود که این کار رو انجام بدن، مگر اینکه بهشون کامل القا بشه، این رو کامل درک بکنن که این اتفاق کاملا جدای از سیستم شما هست. ما میایم فقط مثلا 10 دقیقه این کارا رو انجام میدیم و آماده میشیم برای برودکست اینترنتی کار شما، هیچ مشکلی هم نخواهد داشت. کنفرانس ها واقعا میترسن از این اتفاق ها، یعنی خیلی دوست ندارن. دو سه نمونه خیلی موفق باید تو این حوزه اتفاق بیفته، کار بشه و کم کم شناخته بشه که واقعا همچین کاری رو انجام میشه، که من فکر میکنم مثلا حداقل زمان کوتاهی نه، حداقل یک سال یا دو سال، همونجوری که یک فعالیت تحت وب نیاز به این که جا بیفته داره، این رو هم نیاز داره. که جا بیفته. ولی میگم شما با دبیرخونه کنفرانس ها مشکلی رو از نظر این که دوست دارن منتشر بشه نخواهید داشت. بیشتر اونا دغدغه های خاص خودشون هستش که در واقع بله شما مشکلی از اون طرف که دبیرخونه ها رو مثلا علاقه ای به این کار نداشت باشن ندارین. اونا بیشتر دغدغه هاشون اینه که کنفرانسشون به نحو خوب اجرا بشه و شما باید تو این حوزه به اونها اطمینان بدین که نه تنها هیچ باری روی این اتفاق روی کارهای اونها نخواهید گذاشت، حتی بعد از برگزاری کنفرانس مستندات کنفرانس هم به راحتی میتونید در اختیارشون قرار بدین. دیگه نیاز شما اونایی که دارن مثلا خیلی از همه کنفرانس دارن دارن فیلم برداری میشن، اگر شما بتونید با اون گروه ها جوینت بشین دیگه هیچ دوربین اضافی کار نگذاشته نشه، هیچ بار اضافی روی کنفرانس وارد نشه، خب اونا خیلی بهتر راحت تر میتونن کار انجام بدن.
در انتهای سوالاتم بعد از اینکه سوالاتی از وبسایت‌های مختلفی که رو بالا اندازی کردید پرسیدم، چند سوال شخصی داشتم. یکی این که شما تو انتشارات بوم سازه مجموعه سی وی دی کا آیا کار تیمی دارید یا کار شخصیه؟ و اینکه آیا فکر می‌کنید موفق‌ترین حرفه‌ای که می‌تونستید داشته باشید همینی که الان ادامه دادید؟
ببینید واقعیتش اینه که من کسی هستم که از نظر بحث روحیه کاری درسته تجربه 2 سال کار دولتی رو هم دارم، ولی من مدیر بخش آیتی پژوهشگاه زلزله بودم 2 سال، یعنی تا مهر ماه 1.5 سال پیش، مثلا این مهر ماه نه تا مهر ماه قبل 2 سالی اونجا من فعال بودم همزمان با این که مثلا این قسمت چیز رو هم داشتم. ولی به هر حال ما دیدیم که حداقل روحیه من با فضای فعالیت خصوصی خیلی بیشتر در واقع نزدیک هست، چون فضای دولتی واقعا اجازه کار رو نمیده، یعنی شما خیلی محدود هستین، مخصوصا آدم هایی که دوست دارن کار ایدئال رو انجام بدن با یک موانعی برخورد میکنن که دچار دپرس میشن و حتی از اون کار امور روزمره خودشون هم همه امور عادی رو هم، یعنی شما یک سری ایده های بالاتری رو دارین، وارد یک مجموعه میشین میخوان اون ایده های بالاتر رو اجرا بکنین، کارهای روزمره انقدر جلوتون رو میگیره که اصلا و دوچار استرس و دپرس میشین که اصلا کارهای روزمره هم به نحوی که باید انجام میشد هم نداریم و در نتیجه به عنوان خودتون اصلا سرخورده میشین از این کاری که دارین. بچه روی من با فعالیت خصوصی هستش، فضای وب هم فضایی هستش که به شما بلند پروازی ها رو اجازه میده که کارشون رو انجام بدین، هر کاری در واقع داشتین میتونین اینو پیاده سازی بکنین ببرین جلو و این اجازه رو به شما میده. در چه فضای خیلی مناسبی هست. خیلی خوشحالم که در واقع تو این برهه زمانی من با فضای وب آشنا شدم. قبل تر از اون اگر این کار رو انجام میدادیم مسلما با شکست مواجه میشدیم، چون فضای اینترنت اصلا شناخته شده نبود. ما شاید مثلا 4-5 سال هزینه کردیم تا این به اینجا رسیدیم و باید هم این کار رو انجام میدادیم که به قول معروف ما چند تا کار بزرگ رو انجام دادیم. شاید اینکه بدونن که از فضای وب بشه استفاده خوبی رو انجام، تو فضای زمانی اومدیم که سایت های ایرانی تقریبا نبودن، بیشتر ارگان ها سایت نداشتن. همین الانش هست که شما خیلی از کارهای بانکیتون رو میریم بانک و فلان میریم از طریق اینترنت انجام میدین، خیلی از ثبت نام هاتون اونجا انجام میدین. فاین فضایی نبود، اینترنت شده بود بیشتر یاهو و خبر خوندن تو اون سایت ها، حتی خبرگزاری رسمی درست حسابی توی فضای وب هم نداشتیم. در نتیجه ما اول اومدیم گفتیم که از فضای وب همزمان ما و اون سایت ها که با ما راه اندازی شدن از فضای وب میشه استفاده درستی انجام داد. برای گرفتن دانش و اطلاعات از وب باید هزینه پرداخت بکنید. خب خیلی وقتا خیلی از افراد میگن یعنی چی، یه مقاله است داریم میگیم فایل پی دی اف که هزینه نداره، در حالی که خب واقعا پشتوانه های اینها رو نمیدونن چی هستش. خب
دقیقاً، چون خیلی ها وب رو به عنوان فضای برای دانلود رایگان
میشن. دقیقاً، خب به هر حال شرایط خاص کشور ما همین رو ایجاب کرده که افراد فکر میکنن من ویندوز رو دارم رایگان مثلا میگیرم نصب میکنم، شما برای یک مقاله مثلا 8 صفحه‌ای دارین آریال پول میگیرین. خب به هر حال این اتفاقاتی هست، اینا نمیدونه که مثلا تو ایران داره این به صورت قاچاقی اتفاق میشه و شاید خیلی از ماها ندونیم که همین نرم افزار قاچاقی چه آسیبایی داره به ما ایجاد میکنه. به هر حال اگر کاری بخواد حرفه‌ای انجام بشه امکان نداره به صورت رایگان انجام بشه، مگر اینکه پشت سرش یک سری سرمایه‌گذارهای نه شخصی مسلما دولتی، چون هیچ شخصی هم نمیاد که به صورت رایگان توی فضای وب محتوای ایجاد بکنه که پخش بکنه. فضای اسکیل حرفه‌ای عرض می‌کنم، چون فعالیت حرفه‌ای وب با فعالیتی که یک نفر توی خونه نشسته همونجوری به صورت در واقع علاقه شخصی خودش یه سایت رو اندازه کرده خیلی فرق می‌کنه. فعالیت حرفه‌ای وب باید به صورت پولی باشه و اینکه در واقع به عنوان اینکه یکی از سردمداران و افرادی بودیم که این فضا رو آوردیم جلو، خب خیلی خوشحال هستم. و اینکه تونستیم به این جایگاه برسونیم که بخش خصوصی هم میتونه کار بکنه تو این فضا. الان بخش خصوصی که تو این فضا داره کار میکنه تو فضای مدیریت کلان مقالات کشور، شاید دو تا گروه باشیم، که یکی ما هستیم، یکی گروه دیگه که داره مقالات ژورنال ها رو داره کار میکنه. به غیر از اون همشون دولتی هن. الان هم که کنسرسیوم محتوای ملی ایجاد شده و با همکاری چند تا ارگان خیلی بزرگ و قدر کشور، مثل کتابخونه ملی، کتابخونه مجلس شورای اسلامی، کتابخونه دانشگاه تهران، آستان و سرعزب، اینها جمع شدن و کنسرسیوم محتوای ملی رو دارن راه اندازی میکنن. لیست اعضا رو نگاه کنین، همش دولتیه و تنها جایی که الان به صورت خصوصی داره محتوای کلان ارائه میکنه به این کنسرسیوم به صورت خصوصی ما هستیم. نشون میده خب ثابت کردیم که بخش خصوصی هم میتونه توی ایران. و همیشه من گلم توی همه جلساتی که توی وزارتخونه و اینها داشتیم اینه، دولت وظیفش زیر ساختها رو ایجاد کردنه، نه هزینه کردن برای جمع کردن مقالات. جمع کردن مقالات یا بحث ساماندهی بحث اینجور فعالیت ها باید از طریق بخش خصوصی انجام بگیره. در واقع مثلا وزارت علوم داشت میدید که ما از سال 84 داریم این کار رو انجام میدیم، توی جلسات هم در واقع فعالیت ها رو ما رو دید. با این حال فقط به خاطر اینکه اون بخش دولتی بود اومد و اون رو انجام داد، در حالی که واقعیتش اینه دولت وظیفش زیر ساخت رو درست کردن و قوانین رو منتشر کردن هستش، اینکه تسهیل بکنه که بخش‌های خصوصی فعالیتشون رو بهتر انجام بدن، نه اینکه خودش بیاد هزینه بکنه. الان خیلی از افراد میان، این نکته مهمی هستش، خواهشان اونایی که در واقع دانشجو بشه دقتی بکنن. الان مثلا بودجه یک بخش دولتی، من هیچ انتقادی به ایران داک و اینها ندارم، خب به هر حال اونها گروهی هستن که خیلی خیلی وقت پیش کارشون شروع کردن و اگر اونها نبودن الان پایان‌نامه‌ها هم ساماندهی نمی‌شد و خیلی کارهای دیگه غیر از بحث ساماندهی پایان‌نامه‌ها انجام دادن، کارهای مطالعاتی خیلی دوا عمیقی رو انجام میدن. کاری با اونها نداریم، ولی واقعیتش اینه که خیلی از افراد میگن خب من میرم مقاله رو به رایگان از فلان سایت برمی‌دارم، یا اون سایت دولتی داره رایگان میده، شما چرا دارین پول می‌گیرین؟ این افراد توجه نمی‌کنه که چند ده میلیارد بودجه سالانه اون بخش هستش که از جیب من و شمای دانشجو داره کسر میشه و اون بودجه‌ای هستش که باید پخش بشه توی دانشگاه‌ها برای رفاه دانشجو، برای خوابگاه دانشجو، برای فضای دانشجو. این پول از اونجا میره وارد اونجا میشه با یک هزینه بسیار بسیار سرسام‌آوری. اینها میگن که بله ما داریم مقالات رو ساماندهی می‌کنیم. از اون طرف اگر همین رقم رو شما تقسیم کنید بر تعداد دانشجوهایی که ما داریم، به هر فردی حداقل چند صد هزار تومان میفته. آیا هر دانشجویی در طی دوران تحصیل چند صد هزار تومان میخواد مقاله بخره؟ نه. اینا بیشتر در واقع ببینید به این دید نگاه بکنید، ما همه دیدمون اینه که دولت باید همه کارها رو انجام بده، ولی واقعا این اتفاقها هم داره میفته. بله دولت داره از اون طرف انجام میده، شاید یک مقاله هم به رایگان به شما بده، ولی با چه هزینه ای؟ اگر این هزینه پخش بشه بین دانشگاه‌ها، دانشگاه‌ها خودشون میتونن مدیریت بکنن چه هزینه‌ای رو به کجا پرداخت بکنن، به چه ترتیبیه، هم خدمات با کیفیت‌تر رو بگیرن، همین که نه، اگر یک دانشجو یا یک فردی خودش بخواد یک مقاله بگیره برای یک پایان نامه، معمولاً اون چیزی که ما برآورد کردیم بیشتر از 20 تا مقاله اینجوری، معمولاً یا حداقل 30 تا مقاله، واقعا بیشتر نیازی نیست که همچین فردی مثلا چیز بکنه. حالا اگر بخواد اونها رو از خود سایت سیویلیکا بگیره به صورت فردی، مثلا میشه 20000 تومان 30000 تومان، هزینه ای نیست در مقابل اون چیزی که خود دولت داره از اون طرف هزینه میکنه که چی، مقالات رو مدیریت بکنه. توی دنیا هم شما هیچ وقت نمیبینید، شاید یک دانشگاهی بیاد مقالات و پایان‌نامه های خودش رو مدیریت بکنه که باید هم بکنه، ولی اینکه الزویر مگر دولتیشون هستش یا مثلا اسکوپوس مگر دولتیشون هستش، همشون بخش خصوصی هستن، فقط امکانات و فضای کار بهشون داده شده، که واقعیتش هم این هستش که ما هیچ امکاناتی نمیخوایم. خب فقط اینکه بذارن در واقع این اتفاق توسط بخش خصوصی انجام بشه.
عنوان آخرین سال، موضوع اصلی مصاحبه بحث کارآفرینی در وب. من جناب علی رو به عنوان کارآفرین موفق وب میشناسم. یه عده به این عقیده هستن، کسانی که تخصصایی دارن توی موقعیتایی هستن که قابلیت‌های کاری خوبی دارن، مثلا شما رشته مهندسی عمران، مهندسی زلزله، کارشناس ارشد هستید، ولی اومدید و یه کارآفرینی کردین و یه سایتی مثل سیویلیکا برای استفاده همه رشته‌ها ایجاد کردید. این از اینجا نشأت گرفته شده که شما چون قابلیت‌هایی داشتید و این قابلیت‌ها رو برای استفاده عموم به کار بردید، نه فقط توی رشته مهندسی عمران. حالا یه سوال منم اینه، آیا شما تو زمین مهندسی عمران هم فعالیتی داشتید توی این سال‌ها یا خیر؟ و اینکه مثلا تا چه اندازه به این عقیده اعتقاد دارید که کارآفرینی این نیستش که فقط تو اون تخصص خاصی وارد بشه، میتونی اینو بستش بدین برای استفاده بیشتر مردم؟
ببینین، من خودم شخصا یک گله ای رو دارم، در واقع یعنی یک آسیب شناسی رو دارم در تو ذهن خودم هست توی فاز این رشته هایی که جدیدن به نام کارآفرینی و اینجور چیزها راه اندازی شده و با اون افرادی که تو این رشته دارن تحصیل میکنن و افرادی که فارغ التحصیل این رشته ها هستن، من دارم احساس میکنم که رشته کارآفرینی رو این افراد رو به شدت، خب واشش زیاد جالب نیست ولی اجازه بدین به کار ببرم، حریص میکنن برای پول. ببینید من بهتون قول میدم خیلی از کارهایی که به صورت موفق بودن یا خیلی از کارآفرین هایی که حالا من خودم به عنوان کارآفرین نمیدونم واقعا در مقابل اون افرادی که خیلی کارهای بزرگی رو انجام دادن، ولی اون افرادی که شما کارهایی که به صورت موفق دارین میبینید، خیلی 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 غالبشون بیشتر تشکل اولیه‌شون برای بحث‌های مالی نبوده واقعیتش، بیشتر یا برای علاقه خود شخص بوده، بیشتر برای اون دلسوزی‌های خود شخص بوده و در کنار اون اومده کارآفرینی انجام شده و در قبل اون درآمدی هم برای فرد داره حاصل میشه. ولی اون چیزی که الان توی دانشکده‌های کارآفرینی ما داره الغا میشه اینه که کار شما بیزینسیه، به خاطر پول باید کارآفرینی انجام بدی و این اتفاق بیفته. یعنی یک چی میگن، اشتباهی توی باورها داره ایجاد میکنه و این احساس میکنم خب شاید به نتیجه هم برسه ولی احساس میکنم زیاد خوب نیست، چون واقعا شما با هر کدوم از این افرادی که در واقع شما با از مهندس جهانگیری بگیرین تا هر کسی دیگه که مثلا مهندس جهانگیری اونی که مثلا تو کندلاس رو راه اندازی کرده و فلان، هر کدوم از همشون بیشتر به خاطر یک دغدغه خاص خودشون، یکی علاقه به در واقع محل زندگی خودش بودی که علاقه به روستاش بودی که علاقه به رشتهش بود و به خاطر علاقه این اتفاق افتاده. در نتیجه با این فضایی که برای دانشجوهای گروهی کارآفرینی ایجاد شده و حرص پول رو دارن بهشون القا میکنن، زیاد صورت خوشی نداره و همون جور که داریم میبینیم کارهایی که اینها انجام میدن برای رسیدن به اون هدفشون همه کار انجام میدن و این اصلا چیز مناسبی نیست. کسی که به خاطر علاقش کاری انجام داده مسلما به اصول خیلی علاقه پایبند هستش. شما اگر کسی رو دیدین که تو این فضا به اصول علاقه پایبند نیست و همه کار میکنه، حتی مثلا در واقع اون یک پارچگی بحثی هستش، بحث اینتگریتی، اون یک پارچگی خودش رو در ارتباط با افراد از دست میده، به نظر من زیاد چیز جالبی نیست. و همینجا دوست داشتم این نکته رو بگم که این افرادی که به عنوان بحث کارآفرینی دارن تحصیل میکنن به این نکته توجه بکنن، ببینن علاقه مندی هاشون چیه، مسلما از قبل اون درآمد هم ایجاد خواهد شد.
فرهنگ استفاده از اینترنت برای آموزش مجازی رو در چند اندازه می‌بینید؟
ببین الان یه سری دانشگاه‌ها دارن این آموزش‌ها رو ارائه می‌کنن مثلا و هدفشون هم بیشتر بحث درآمدزایی هستش و بیشتر مدرک‌گرایی افراد هستش. واقعیتش اینه که من هیچ اظهار نظری تو این زمینه نمیتونم بکنم، چون واقعا خودم تو این فضا، فضای آموزش مجازی به صورت خاص نبودم و مطالعه‌ای رو انجام ندادم تو این فضا که بدونم فضا به چه ترتیبیه. ولی خب نکته این هستش، خب الان نیاز به آموزش‌های خارج از چهارچوبه های درس دانشگاهی نیاز هسته، چون دیگه بی‌تعارف بگیم خیلی از دانشگاه ها اون حد و استانداردهای لازم رو برای اینکه یک فردی که خروجی دانشگاه هست بتونه وارد کار بشه ایجاد نمی‌کنن، برای فرد ارائه نمی‌کنن. درنچه فرد لازم هست برای اون امور کاربردی خودش یه سری مدارک و موارد رو اخذ بکنه که در واقع اون در واقع تعیین کیفیت بشه، برای تایید کیفیت بشه برای اینکه وارد یک کار حرفه‌ای مثلا تو حوزه عمران بشه. خب توی دانشگاه هیچ وقت مثلا، حتی من دارم نگاه میکنم، کسی که فارغ التحصیل مثلا رشته مدیریت ساخت هست محدودیت داره توی بحث های مثلا اون نرم افزارها توی دانشگاه بهش یاد داده نشده، یا اون کسی که توی رشته راهسازی هست فقط تئوری ها بهش یاد داده شد. یه سری مراکزی هستن که دارن این کوالیتی ها رو و این کیفیت ها رو و این ارزش آفرینی های مضاف بر اساس نرم افزار، اون چیزی که واقعا طرف وارد شرکت بشه با چی کار خواهد کرد. مسلما با نرم افزار هیچ شرکتی نمیاد بگه آقا طراحی این راه رو شما به صورت دستی انجام بدید، شما باید این کار رو با نرم افزار انجام بدید. در نتیجه افراد نیاز دارن به این فضا. حالا یه سری آموزشگاه هایی هستن که اینها رو دارن انجام میدن، توی فضای وب جای این خالی هست، ولی به شرطی که بتونین کاری رو انجام بدین که خروجی های شما، اون تایید کیفیت های شما بعد از آموزش مورد تایید شرکت ها قرار بگیره. که این کاری هست که شما باید انجام بدین، یعنی اون افراد راغب بشه که من فرقی نمیکنه که بشینم توی خونه زیر کولر هیچ راهی هم نرم، این آموزش ها رو ببینم، آخرش حد اکثر مثلا برم یه جای فیزیکی امتحانی بدم یا نه از همین جا از طریق وب بیس امتحانی رو بدم و این مدرکم رو بگیرم. این مدرکم معادل این هستش که من 2 ماه 3 ماه توی گرما توی سرما سوار تاکسی بشم، سوار ماشین بشم، برم جای پارک پیدا نکنم و دردسر بکشم، و این دوتا اگر معادل هم بشن خب مسلما طرفدار این قسمت خیلی بیشتر.
خیلی متشکر از بابت وقتی که در اختیار ما و شنوندگانمون قرار دادید.
موفق باشید. باشید.
رسام پی، کاملترین و اقتصادی ترین نقشه های اجرای فونداسیون با نرم افزار رسام پی. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت radis.com دیدن فرمایید و یا با شماره تماس 0915 667 97 تماس حاصل فرمایید. رسام پی. سازنگار، نرم افزار طراحی اتصالات فولادی منطبق بر مبحث دهم ویرایش 87 با امکان طراحی بهینه گاست پلیت و کف ستون، محصولی از شرکت رایان سازه. برای کسب اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی رایانسازه.com مراجعه فرمایید. رایان سازه. شنوندگان عزیز، این 17مین شماره از رادیو 808 بود. شما میتونید نظرات خودتون رو در ارتباط با موضوع پادکست این شماره و همچنین سوالاتتون در ارتباط با موضوع پادکست هفته بعدمون رو از طریق آدرس ایمیل ما یعنی info@civil808.com برامون ارسال کنید یا به شماره 3099-20666-808 پیامک کنید. موضوع پادکست هر شماره دوشنبه هر هفته در قسمت آخرین اخبار سایت civil808.com به اطلاعتون خواهد رسید. همونطور که میدونید نظرات متنی شما در ارتباط با موضوع هر شماره از پادکست هامون با نام خودتون در پادکست بعدی به اطلاع سایر شنوندگانمون رسونده میشه و یا اگر امکان ضبط صدای خودتون رو دارید به کمک میکروفون لپتاپ یا امکانات دیگر میتونید صداتون رو برامون ضبط کنید و بفرستید و اون رو در قسمت پیشنهادات و نظرات برنامه‌مون پخش کنیم و بتونیم ان شاءالله جواب سوالاتتون رو در روز مصاحبه از میهمان برنامه‌مون دریافت کنیم و به گوش شما برسونیم. در شماره قبل هم چند تن از شنوندگانمون زحمت کشیدن و نظرات خودشون رو از طرق مختلف برامون ارسال کردن که با هم یکی از این ایمیل ها و پیامک ها رو میشنویم. پیامکی از شماره 0937-493-63 به دستمون رسیده که گفتن با سلام، با عرض خسته نباشید، من هر هفته پادکستتون رو دانلود میکنم و گوش میکنم. خیلی منتظر شماره 16 بودم ولی به نظر من برای شروع دوباره خیلی میتونست قوی تر باشه. دوباره موزل کیفیت صدا کار رو خراب کرده بود. لطفاً به جمعه آموزشی برنامه بیشتر پرداخته بشه. بهزاد بهزادی. خیلی خوشحالیم که شنوندهای ثابتی داریم. از بابت کیفیت پایین صدا یک بار دیگه از شما بابت مشکل به وجود اومده در هفته قبل عذرخواهی میکنیم که علت اصلی اون اختلاف فاصله مصاحبه کننده و مصاحبه شونده بود و سعی میکنیم در شماره های آتی مشکل رو برطرف کنیم. در مورد جنبه های آموزشی رادیو هم ما خیلی روی این موضوع فکر کردیم، اما به دلایل مختلف سعی کردیم بحث آموزشی رو درون مصاحبه ادغام کنیم، چرا که به هر حال انتقال تجربه هایی که درون مصاحبه ها وجود داره خالی از موضوعات آموزشی نیست. در هر صورت هدف اصلی رادیومون رو رادیو آموزش برای مهندسین عمران میدونیم، حتما در آینده روی این موضوع بیشتر کار خواهیم کرد.
رادیو 808 محلی برای انتقال به روزترین اخبار عمومی و تخصصی مرتبط با مهندسی عمران به ساده‌ترین شکل ممکن میباشد. شما می توانید اخبار آنلاین را هر جمعه ساعت 18 از وبسایت سیویل 808 دریافت کنید یا فایل صوتی مربوطه را در طول هفته از طریق وبسایت دانلود کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با آدرس اینترنتی وبسایت ما یعنی civil808.com مراجعه کنید. همچنین شما می توانید با مراجعه به آدرس صفحات اختصاصی ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، توییتر، لینکدین و گوگل پلاس ضمن عضویت از آخرین اخبار شامل موارد بروزرسانی سایت و نیز مصاحبه‌های در پیش روی رادیو 808 مطلع شوید. تا جمعه دیگر، خدا نگهدار.